بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند، شمایی که بیننده برنامه اخلاق علوی هستید، تا انشاءالله بتونیم اطلاعات خودمون رو در خصوص اخلاق علوی افزایش بدیم تا زندگیمون رو بتونیم رنگ و بوی علوی و نبوی ببخشیم و بتونیم در راستای هدفی که خلقت ما در اون قرار داره انشاءالله گام بنهیم و انشاءالله اخلاقی داشته باشیم که بتونیم برای اهل بیت حضرت علیهم السلام مایه مباهات بشویم و نه بر اساس حدیثی که فرمودند اینکه بخوایم خدای ناکرده کاری بکنیم که به خاطر ما اهل بیت حضرت علیهم السلام زیر سوال برن. خب در این برنامه مستحضر هستید کارشناس عزیز و بزرگواری که در خدمتشون هستیم، حضرت استاد آیت الله حسینی قزوینی هستند. به نوبت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افسون برای همه تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم ما بروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، فرج مولای ما بقیت الله العظم را نزدیک نموده و همه ما و شما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بدهد. دغدغه‌های فکری ما و شما گرامیان را برطرف سازد. حوائج ما و شما را برآورده کند. دعاهای ما را به اجابت مقرون کند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. عزیزانی که دارند برنامه ما را به صورت زنده ملازم می‌فرمایند یا روز بعد بازپخش برنامه رو میبینن، در ایامی که پشت سر گذاشتیم اخباری از افغانستان مخابره شد که قلب هر انسانی رو که ولو مسلمان نباشد شیعه نباشد رو به درد می آورد. اتفاقی که در منطقه میرزا اولنگ افغانستان که یکی از مناطقی است که شیعه نشین هست اونجا اتفاق افتاد. تصاویری که مخابره شد رو شاید شما عزیزان دیده باشید، جنایتی که وهابیت اونجا با خانواده های شیعه انجام داد، با غیر نظامی های شیعه انجام داد، با زن و بچه و کودک و خردسالی که در منطقه افغانستان اون بلا رو بر سر اینها آوردن و اون خصم خودشون رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت اومدن با شیعیانش تصفیه کردن، قلب هر مسلمان و هر انسانی رو به درد می آورد. برنامه‌ای که ملازم می‌فرمایید چون اخلاق علوی است و اینجا سرحد اعلای اخلاقی که یک بشر میتونه داشته باشه رو به شما معرفی می‌کنیم، شاید این زدش رو نیاز هست بهش اشاره‌ای بکنیم که همین جنایاتی است که وهابی‌ها دارن انجام میدن در حق بشریت فراتر از شیعیان و فراتر از مسلمان‌ها. به خاطر همین درخواست بنده این هست که از استاد ابتدای برنامه اشاره‌ای به این موضوع داشته باشن، مطالبی که در خصوص فاجعه میرزا اولنگ دارن رو بهش اشاره‌ای بفرمایند و بعد ان شاءالله سوالات رو مطرح خواهم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. همونطور که عزیزمون اشاره کردن، وهابیت امروز بلای جان مسلمان ها و بلکه بلای جان بشریت شدن. جنایاتی که در سوریه ایجاد کردن، شیعه و سنی را قتل عام کردن. خب بینندگان عزیز شما دیدید وقتی آمدن اونجا به بهانه خلافت اسلامی آمدن، ولی خلافت شیطانی بپا کردن. آمدن به نام این که ما میخواهیم برای شما اسلام راستین محمدی و توحیدی را پیاده کنیم، ولی اینها آیین شیطانی و آدمکشی را در سوریه راه انداختند. در عراق دیدید عزیزان، در همین موصل و برادران اهل سنت ما تصور کردند که اینها فرشته نجاتند، ولی بلای جان اونها شدند و بدتر از عزرائیل برای اونها پیام مرگ آوردند. اونهایی که ابتدا تصور کردند که اینها میخوان برای نجات اونها قدمی بردارن و در اواخر دیدید مردم که مردم موصل با چه زجری و با چه شکنجه‌ای از زیر ستم و استبداد داعش بیرون آمدن و مردم نفس راحتی کشیدن. شادی و پایکوبی اونها پس از آزادی موصل در همه جای دنیا پخش شد. ما بارها عرض کردیم بر این که داعش که در عراق و سوریه شکست خورد، دنبال این هست که بره به کشور ثالث و آن هم افغانستان هست. و عزیزان افغانی، برادران بزرگوار، شیعیان عزیز، برادران اهل سنت، ما از دور دست شما را می فشاریم و می بوسیم پیشانی شما را. دست به دست هم بدهید. شیعه و سنی در صف واحد در برابر این دشمن بشریت مقاومت کنید، بیستید، نگذارید این جوانها فریب داعش را بخورن، فریب وهابیت را بخورن. اینها برای احدی رحم نمی کنن. امروز شیعه را قتل عام می کنن، فردا سنی را قتل عام می کنن، پس فردا مسیحی و یهودی و ایزدی را، همونطوری که در عراق اینها انجام دادن. و من از همینجا خدمت همه علمای بزرگوار شیعه سلام می فرستم و درود می فرستم و دست همه عزیزان را می بوسم. بزرگواری کنید، در صف واحد در برابر این وهابیت و داعش مقاومت کنید. اگر اختلاف سلیقه هم دارید، شما را به خاطر حضرت زهرا، به خاطر امیرالمومنین، به خاطر خون این بیگناهان، اختلافات سلیقه‌ای رو کنار بگذارید. همه دست به دست هم بدهید و تلاش کنید عزیزان اهل سنت را با خودتون همراه کنید. اگر چنانچه امت اسلامی در دست در دست هم بدهد، داعش و وهابیت و آمریکا و دیگران هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ولی اگر بنا باشد ما همین طوری با تهدیدات اونها عقب نشینی کنیم، آقا اونا تهدید کردن ما مراسم عاشورا را تعطیل کنیم و به صورت گسترده انجام ندیم، مراسم شبهای یحیا را انجام ندیم، اونا میخوان انتحاری. عزیزان روحانی، عزیزان شیعه ما، شیعه در طول تاریخ با خون شهیدان زنده بوده و این دور از شأن یک شیعه هست که به خاطر تهدیدات دشمن ما بخواهیم عقب نشینی کنیم مراسم عزاداری هامون یا مراسم بزرگداشت هامون کمرنگ کنیم به خاطر اینکه شاید اونها بخوان انتحاری و غیره انجام بدن. ما باید با تمام وجود وارد عرصه بشویم. اگر چنانچه ما در عرصه حضور داشته باشیم، مخصوصا روحانیت عزیز، شیعه و سنی دست در دست هم بدهن، والله العلی الاعلا، داعش و پدر بزرگ داعش هم هیچ غلطی نمیتواند بکند. ولی اونها عمدتا میان اختلاف میان شیعه سنی میندازن، میان شیعه اختلاف میندازن، میان اهل سنت اختلاف میندازن. به قول اختلاف بنداز و ریاست بکن، از اون جهت میان به اون آمال ننگین و پست خودشون میرسن. و من همینجا نسبت به این فاجعه‌ای که در افغانستان در این دو سه هفته انجام شد به همه خانواده های داغ دیده و شهدا تسلیت و تعزیت عرض می کنم. از خدای عالم برای خانواده های محترم شهدا در دنیا صبر جمیل و در آخرت اجر جزیل تقاضا می کنم. ولی باز عرض می کنم عزیزان شیعه، عزیزان سنی، در برابر خون این بی‌گناهان همه ما مسئول هستیم. اگر سر سوزن کوتاهی ما داشته باشیم، اینها قدم به قدم، سنگر به سنگر جلو می آیند و برای اینها هم به هیچ وجهی شیعه و سنی مطرح نیست. اینها همونطوری که شیعه را می کشن، سنی را هم می کشن. همونطوری که سنی را میکشند مسیحی یهودی و ایزدی و غیره را میکشند. اینها معتقد هستند غیر از خودشون کسی در دنیا مسلمان نیست، کسی در دنیا غیر از وهابیت مسلمان نیست، فقط اینها خودشون رو مسلمان میدانند. به بهانه های واهی این جوانهای جاهل، نادان و ناآگاه را تحریک می کنند برای کشتن مسلمان ها. من فقط اجازه بدید برای این که این قضیه من یه مقدار کاملا واضح و روشن باشه. ببینید دوستان عزیز، عزیزان روحانی، شیعان و اهل سنت، این کتاب الدرر الثنیه فی الأجوبة النجدیه هست، مجموعه رسائل و مسائل علمای نجد از زمان محمد ابن عبدالوهاب رهبر تکفیری ها تا عصر حاضر، جلد دهم صفحه 328. ببینید میگه وقال رحمه الله محمد ابن عبدالوهاب، حالا دیگه نمیدانم دیگه دوستان شنونده رحمه الله بگذارن یا چیز دیگر بگذارن، دیگه بهده خودشون هست. میگه در باب اذان و اقامه، اگر چنانچه یک شهری و روستایی اذان و اقامه را ترک کند، حاکم اسلامی باید همه را قتل عام بکنه. شما ببینید دوستان عزیز، این فتوا را تا به حال چه کسی غیر از وهابیت داده؟ کدام عالم شیعه همچه فتوا داده؟ کدام عالم سنی همچه فتوایی داده؟ بابا اصل اذان و اقامه مستحبه، عمدن کسی ترک کند خدای عالم او را مجازات نمی کنه، پیغمبر از او فردای قیامت سوال نمی کنه، ولی این وهابیت از خدا بی خبر میگه آقا اگر یک شهری و روستایی از آن اقامه را ترک کند باید همه قتل عام بشن. و همچنین میگه اگر کسی نماز جماعت در یک روستا در یک شهری خوانده نشود، تمام اون اهل بلد کلهم باید کشته شوند. خب ببینید آخه این فتاوا را از کجا میارن؟ جز این که ما بگیم از شیاطین لیوهون الی اولیائهم، از اون باب هست. یا وقتی میاد میگه آقا اگر چنانچه در همون جلد چهارم، همون کتاب صفحه 204، میگه اگر کسی نماز جمعه حاضر نشود ولو مرتن واحده، انهو یکفر، باید تکفیر بشه، کافره، جان مالش هدره. یا اگر کسی بیاد نماز عید فطر و عید قربان را نخواند، این در ثنیه جلد دهم صفحه 329. ببینید میگه اگر یک روستای شهری 40 نفر باشند بدون عوض بخوان نماز عیدین را ترک کنند، امام باید اونها را بکشه، یعنی قتل عام بکنه. خب بابا از این از خدا بی خبرها سوال کنید، یک فقیهی که میخواد فتوا بدهد، این فقیه فتوایش یا باید مستند به آیه قرآن باشد یا به حدیث نبوی باشد. ابتدای امر اینه، در کدام آیه قرآن آمده است اگر کسی اذان و اقامه را ترک کرد باید قتل عام بشه؟ در کدام حدیث پیغمبر آمده؟ کدام آیه قرآن آمده؟ کدام فتوای علمای شیعه و سنی دوستان عزیز آمده؟ خب ببینید این فتاوا را صادر می کنن، از طرفی هم میان رسما اعلام می کنن بر این که اگر کسی به درجه مفتیگری رسید این قائم مقام پیغمبره، از اون ور فتوا میدهن، از اون طرف هم ببینه دوستان عزیز این آل شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی است، میگه آقا المفتی قائم مقام النبی فی الامه، مفتی قائم مقام پیغمبره. یعنی وقتی میاد مفتی میگه آقا هر کس از آن اقامه را ترک کرد باید قتل عام بشه، نماز جمعه را ترک کرد قتل عام بشه، نماز عیدین را ترک کرد باید قتل عام بشه، نمیدونم هر کس نیت وضو را به زبان آورد باید قتل عام بشه، میگه گویا پیغمبر گفته. خب این جوان ناآگاه هم خبر نداره چیه، تصور میکنه گفتار این مفتیان گفتار پیغمبره. از این بالاتر آقای قرضاوی، این مفتیه به قول معروف ناتو، میاد میگه آقا اصلا
امام ابن قیم گفته المفتی یقوم و یودع عن الله، مفتی های ما وهابیت جای خدا نشستن، از طرف خدا امضا می کنند. خب عزیزان ببینید با این فتاوا، خب این جوانی که آیه قرآن بلد نیست، حدیث نخونده، تاریخ بلد نیست، برای شما عرض کنم از تاریخ اسلام، از تاریخ خلفا، از تاریخ این خبر نداره، وقتی این فتاوا را میبیند از اون طرفم مفتیشون اینطوری میاد، چکار میکنه؟ اسلحه به دست میگیره، مسلمان را قتل عام میکنه، کمربند انفجاری میبنده، هم خودش رو به درک اسفل میرسانه و هم ده ها عزیزی را قتل عام میکنه و خانواده ها را داغدار میکنه. وظیفه علمای بزرگواره که این حقایق را به گوش مردم برسانن و به مردم بگن بابا این وهابیت با اسلام هیچ گونه آشنایی و خیشاوندی و رابطه ندارند. این اسلامی که امروز وهابیت معرف آن هست، این اسلام پیغمبر نیست، این اسلام ساختگی شیاطین هست و خناس ها هست که در ذهن اینها القا میکنه. من معتقدم اگر ما بیاییم این حقایق را برای مردم خوب بیان کنیم و ترسیم کنیم، قطعا اون جوان سنی یا اون جوان ناآگاهی که رفته جذب وهابی شده، جذب داعش شده، جذب نمیدونم جبهت النصره شده، بوکو حرام شده، قطعا تلنگری در ذهنش ایجاد میشه و از این مسیر بر میگرده. و این رو هم بدانیم عزیزان روحانی، بزرگواران، روحانیت شیعه، روحانیت اهل سنت، فردای قیامت اگر ما کوتاه بیاییم در اطلاع رسانی و آگاهی رساندن به مردم و سطح بصیرت جوانها را، شیعه و سنی را بالا ببریم، اگر کوتاه شدیم فردای قیامت همین شهدا از من شما روحانی شکایت می کنند، خانواده شهدا دم پل صراط جلوی ما را می گیرند، همونجا در محضر عدل الهی از ما شکایت می کنند، نمی توانیم جواب بدیم. ولذا من از همه عزیزان تقاضا دارم در این حوزه انشاءالله اطلاع رسانی بکنن، بصیرت افزایی بکنن. حالا انشاءالله ما در رابطه با افغانستانم انشاءالله ویژه برنامه هایی هم خواهیم گذاشت و از همه عزیزان روحانی مخصوصا شیعیان و اهل سنت تقاضا داریم اگر چنانچه بتوانند، ما شبکه ولایت در اختیار شما هست، ما آمادگی داریم عزیزان علمای بزرگوار از شیعه و سنی بیان روی خط و مطالبشون رو بیان کنند. و الحمدلله ما در افغانستان و در تاجیکستان حد اکثر بیننده را الحمدلله رب العالمین داریم. من در خدمت شما
خدا روش ممنون از شما عزیز استاد. این اخلاق وهابیت اصلا نباید اسمش اخلاق بشه گذاشت یا نه؟ گفته بودن فتوا داده بودند جایی اگر از آن برقامه گفته نشود اون شهر همه باید کشته بشن و اینها، به خدا این همین منطقه میرزا اولنگ، حالا روستا یا منطقه، هم قطعا نماز یومیه داشتن، هم عید قربان، هم نماز عید فطر داشتن، هم از آن اقامه داشتن، ولی باز هم ببینید وهابی ها چگونه میان برخورد میکنن. این قضاوت با شما، ولی اینم جا داره واقعا مطرح بکنیم که اگر همین کشته ها یک دونشون دوتاشون جنایت هر کجا که باشه قطعا بده و قطعا انسان قلبش آزرده میشه، ولی اگر یکی یا دو تا از این افرادی که اونجا کشته شدن در یکی از کشورهای اروپایی بودن، چه اتفاقی میافتاد؟ چه اطلاع رسانی میشد؟ چه پیام‌های تسلیتی صادر میشد؟ چه شمع‌هایی در مقابل سفارت‌ها روشن میشد؟ متاسفم برای خودمون که اینجوری نیستیم. پاس کوتاه میدیم به اتاق فرمان، برنامه رو برمیگردیم و سوالمون رو مطرح می‌کنیم. ممنون از همراهیتون با برنامه اخلاق علوی. عزیزانی که با ما همراه بودند، با برنامه اخلاق علوی همراه بودند، میدانند که حضرت استاد در جلسه قبل چه مباحثی رو فرمودن و به خصوص برنامه گذشته که در خصوص بحث دروغ بوده و اخلاق علوی رو بررسی کردن که دروغ چه جایگاهی داره در اونجا و روایتی رو برای شما قرائت فرمودند. اینو نکته خدمتتون عرض می‌کنم، اگر دوست داشتید کلیپ ها رو به صورت موضوعی دریافت بکنید، کانال تلگرام شبکه جهانی ولاد اگر عضو باشید با هشتگ اخلاق علوی میتونید کلیپ های برنامه رو دریافت بکنید، چه کلیپ های قدیمی رو چه کلیپ هایی که به مرور بعد از هر برنامه‌ای ان شاءالله بارگذاری میشه در کانال شبکه جهانی ولایت. اما از دوستان یکی از موضوعاتی که خب تقریبا همه شاید باش مواجه شدن این هست که در هنگام خرید و فروش برخی از افراد سعی میکنند با قسم خوردن های مکرر اون نظر و دیدگاه خودشون رو در مقابل اون به هر حال شیئی که میخوان به فروش بگذارن، یا موارد دیگه سعی میکنن با قسم خوردن های مکرر حرف خودشون رو به کرسی بنشونن. در این خصوص توضیح میفرمایید؟
ما در اخلاق علوی مطالبی رو مطرح کردیم و عرض کردیم بر این که یکی از گناهانی که خانمانسوز هست و زندگی انسان را میپاشاند و خانواده ها را بی صاحب میکنه، شهرها را داغون میکنه و امنیت انسان رو از بین میبرد، قسم دروغ هست. و حتی قسم راست هم ما گفتیم نباید خورد. و اما این که در رابطه با بعضی از افراد هستن متاسفانه برای این که یک جنسی را بفروشه، یک میوه ای را، پارچه ای را، یک خلاصه خانه ای را، زمین را بفروشه، تلاش میکنه بر این که 4 تا قسم هم کنارش بخورد تا اعتماد طرف مقابل رو جلب بکنه. ما در روایت داریم که فرمود حضرت ثلاثتون لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. 3 دسته هستن، خدا فردای قیامت با اونها سخن نمیگه و عمل اونها را پاک نمی کنه، عذاب دردناک برای اونهاست. یکی از اونها والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، کسی که جنس خودش رو با قسم دروغ میفروشه، به دروغ قسم میخوره آقا اینه فلان قد خریدم و حال اینکه دروغ داره میگه. اعادها 3 بار حضرت فرمود اون کسی که متاع خودش رو، جنس خودش رو، مال خودش رو با قسم دروغ میخورد، فردای قیامت عذاب دردناک گرفتار خواهد شد. در روایت دیگر باز حضرت فرمود من حلف علی یمین صبر فقطع بها مال امرئ مسلم فانما قطع جزوه من النار. اینی که با قسم خوردن یه سودی میکنه، با قسم خوردن پولی از مشتری میگیره، پیغمبر اکرم فرمود این پول فردای قیامت به یک تکی از آتش تبدیل میشه و بلای جان این طرف میشه. آیا دوستان میارزه این کار یا نمیارزه؟ ما در این زمینه روایت ما زیاد داریم. من به همین 2 روایت جناب آقای حسینی بزرگوار اکتفا میکنم که اگر سوال دیگری هست در خدمتتون باشم.
بسیار حضرت سوالا اشاره داشتید به بحث گناهی که برای قسم دروغ در نظر گرفته شده، اما بالاترین گناهی که در مورد قسم دروغ در روایات آمده که شاید بتونه تلنگری باشه به کسانی که متاسفانه شاید این عادت رو داشته باشن چه هست؟
بله ما در این زمینه روایات زیاد داریم. من فقط 1 روایت رو برای شما عرض کنم از کافی شریف از امام صادق از امیرالمومنین میفرم من حلف علی یمین و هو یعلم انه کاذب فقد بارز الله عز و جل. اون کسی که قسم میخوره و میدانم دروغ هست، این در حقیقت به جنگ خدا رفته، با خدا داره مبارزه میکنه. دیگه من گمان نمیکنم از این بالاتر گناهی بشه تصور کرد. یا ولیمین الکاظمه یبارز الله بها، اون کسی که قسم دروغ میخورد در حقیقت شمشیر کشیده به جنگ خدای عالم آمده.
خب دیگه مشخصه دیگه، کسی حالا یک کسی گناه میکنه معصیت خدا میکنه، ولی یک کسی یک گناهی میکنه، این گناه به منزله
جنگ
با خدای عالم هست. من در خدمت شما هستم.
بسیار حضرت استاد، حالا بحث به اینجا رسید، اگر کسی برای نجات جان یک انسان قسم دروغ بخوره، حکم این کار چی میشه؟
ببینید در رابطه با بحث نجات یک انسان یا نجات خود، در اونجا خب قضیه کاملا فرق میکنه. الاهم و فالاهم اونجا حاکم هست. مثلا دست دادن به نامحرم حرامه، ولی اگر انسان میبینه یک نامحرمی افتاده تو دریا داره غرق میشه، خب اونجا واجبه بره داخل دریا این نامحرم رو بگیره و بیارد نجاتش بده. نه تنها اونجا دست دادن و بغل کردن نامحرم حرام نیست، بلکه واجب هم هست، چون برای نجات انسانه. ببینید یک گناه ما داریم لمس نامحرم و یک واجبی داریم نجات انسان. خب قطعا در این طور موارد شارع عقل حکم میکنه. اصلا قبل از شارع مقدس عقل ما هم حکم میکنه. اگر یک جا الاهم و فالاهم کردیم، در اونجا ما مهم را رها می کنیم، اهم را می گیریم، یا اونی که اقل و شرن هست می گیریم ما. و در رابطه با قضیه نجات یک انسان هم، خب یک دفعه این هست که انسان یک جای گرفتار شده، یا یک انسان یک جای گرفتار شده، خب در اینجا با یک دروغ گفتن یا یک قسم دروغ گفتن یک انسانی رو ما از مرگ نجات میدیم. خب در روایات ما داریم از بزرگان، از علمای اهل سنت میگه اگر یک کسی آمد منزل شما مخفی شد، یک ماموری هم آمد دنبالی که میخواد بگیری یا ببره زندان یا شلاقش بزنه یا بکشد، میگه چه کار میکنی تو؟ میگه خونه من هست، یا نه میگه خونه من نیست. خب اگر گفت قسم بخور، بگو والله قسم من خبر ندارم، خب در اینجا یک قسم خوردن مثل همون لمس دست دادن به نامحرمه، بغل کردن نامحرمه. همونطور که اونجا در آب که داره غرق میشه گرفتن نامحرم آوردن بیرون هیچ اشکالی نداره برای نجات او، در اینجا هم قسم خوردن به دروغ برای نجات یک انسان نه تنها گناه ندارد، بلکه واجب هم هست اینجا، چون نجات انسان واجبه. ولی زا ما روایاتی که ما داریم از امیرالمومنین سلام الله علیه باز که می فرماد پیغمبر اکرم فرمود احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل، به خدا دروغ قسم بخور، ولی این دروغ قسم خوردنت باعث نجات برادرت از قتل کشتن باشه. یا باز از امیر المؤمنین احلف بالله کاذبا و انج اخاک من القدر، هم در تهذیب شیخ طوسی جلد 8 صفحه 300، هم من لا یحذر مرحوم شیخ صدوق جلد 3 صفحه 374، و همچنین از امام باقر سلام الله علیه هست، ازش سوال میکنن ان الرجل یحلف تقیتن، قسم میخورد ولی به عنوان تقیه قسم میخورد. فقال این خشیت علا اخیک او علا دینک یا او علا دمک و مالک فحلف ترد انزالک به یمینک، اگر ترسیدی برای برادر دینیت یا برای دینت یا برای خونت یا برای مالت، می ترسی که ظالمی اینها را از بین ببرد، برادرت رو بکشه یا شلاق بزنه یا حرمتش رو بشکنه، یا به دینت به خونت به مالت ترسیدی، قسم بخور که با این قسم خوردنت شر ظالم را از خودت دور کن. و این لم تر ذلک یرد شیئا فلا تحلف، اگر میبینی قسم خوردنت هیچ اثری ندارد، ببینید خیلی مهمه ها، در صورت قسم خوردن جایز هست که ما بدانیم اگر من یک قسم دروغ خوردم یک انسانی نجات پیدا میکنه، خودم نجات پیدا میکنم، مالم، جانم، آبرویم، مال، جان، آبروی یک برادر دینی از خطر میاد بیرون، در اونجا من میتونم. ولی اگر چنانچه دیدم قسم خوردن من هیچ فایده ای نداره، قسم بخورم نخورم ظالم کارش انجام میده، در اینجا حرام قسم خوردن، نمیتونید چیز بکنید. الله ای حال فرمود و فی کل شیء خاف المؤمن علی نفسه فیه الضرر فله علیه التقیه. قانون کلی است، در هر چیزی که مؤمن به جانش میترسد ضرری متوجه بشود، در اونجا میتواند قسم بخورد. باز در روایت دیگر از امام باقر از امیرالمؤمنین میگه قلت له انا نمر علی هؤلاء القوم. زراره میگه خب زمان بنی امیه بودن اینها و بخشی از بنی العباس هم درک کردن، بلکه زراره متوفای 150 هست، 132 تقریبا 28 سال زمان بنی امیه را هم اینها درک کردن، 27 سال 28 سال زمان بنی العباس درک کردن.
متوفای 150 هست،
150
سال پس
132 بله 18 سال بله 132 18 سال زمان بنی العباس رو اینها درک کرده، مثلا 123 هست بله، دودمان بنی العباس 132 آمدن روی کار بله. امام صادق سلام الله علیه سال 148 از دنیا رفته، ولی زراره و محمد ابن مسلم و تعدادی از شخصیت های برجسته شیعه سال 150 از دنیا رفتن و سال حزن اعلام شد و سال خلاصه از دنیا رفتن فحول شیعه بود. الله ای حالین میگه ما با مردم هستیم، با حکومتی ها هستیم، یا با کسانی که هوای بنی العباسی بنی امیه ای دارن، فیستحلفوننا علی اموالنا وقد ادینا زکاتها. میان قسم میدن به ما که آیا شما زکاتتون رو دادید یا ندادید،
به اونها یعنی پرداخت کردید یا نه.
بله میگن بله. حضرت فرمود که یا زراره اذا خفت فحلف لهم ما شاءوا، اگر چنانچه به جانت به مالت میترسی قسم بخور. قلت جعلت فداک به طلاق و العتاق، قال به ما شاءوا. بعضا اینا خدا را قبول ندارن، میگن به طلاق همسرت قسم بخور، یا قسم بخور که اگر دروغ گفتی بنده مثلا بنی العباسی. حضرت به ما شاءوا، هر چه خواستن شما قسم بخورید، بخواه با این قسم خوردنتون ضرر را از خودتون دفع کنید، خیلی مهم نیست به چه قسم بخورید، به طلاق و عتق و نمیدونم به لفظ جلاله و قرآن قسم خوردن. چون عرض کردم مثالی که من زدم از اون قشنگ دقت بکنن، یک خانمی است افتاده تو استخر، دریا داره غرق میشه و چه بسا اصلا این خانم پوشش هم نداره، آیا در اون زمان یک مردی اونجا هست میتونه نجات بده، واجبه بره دریا این رو بگیره نجات بده یا نه؟ آخ ای وای این نامحرم دستم بخوره به بدن. این دیگه بعضی از خشک مقدس ها، یا به تعبیر بعضی ها میگن خر مقدس ها، به این شکلی میان میگن آقا نه ما دست نمیزنیم، نامحرم است و چنینه چنان است. و مثل خوارج که ظاهرن عبارت از حسن بصریه، میگه وقتی من آب خوردم، آب چشمه، یه مقداری آب رو به بیرون چشمه دستم انداختم، یکی از خوارج آمد گفت اسراف کردی، تو آب چشمه را به بیرون انداختی. گفتم بابا خون مسلمان ها را شما میریزید، شکم زن حامله را میشکافید، جنین را بیرون میآورید، جلوی مادر قد زد میکنید، اون اسراف نیست. ولی حالا من آب چشمه را ریختم بیرون، این اسرافه؟ علی حال این به این شکلی است. در این طور موارد این اخلاق علوی است، اخلاق اهل بیت، و حتی علمای بزرگ اهل سنت هم در این زمینه با ما همراه هستند. باز از امام رضا سلام الله علیه فرمود و تقیه فی دار تقیه واجبه. تقیه در دار تقیه، جایی که انسان میترسه بر خودش، اموالش و ارزش، بر برادر دینیش، اموالش و ناموسش میترسه، اینجا واجبه. ولا انس علا من حلف تقیتن یدفه بها ظلمن ان نفسه، کسی اگر قسم دروغ بخورد کفاره ندارد. شما اگر قسم دروغ بخوری یا اصلا قسم بخوری انجام ندی، باید 3 روز روزه بگیرید. یا فقیری رو برای شما عرض کنم، 10 تا فقیری رو بردارید سیر کنید. در هم قسم یک احکامی دارد، در عهد یک قسم چیزی دارد، در نذر یک احکام خاصی دارد که دوستان میتونن از بخش برای شما عرض کنم زمزم احکام که مفصل اینها را عزیزانمون توضیح دادن. حالا ای حالین در فقه ائمه سلام الله علیه مجمعین در اخلاق علوی قسم دروغ خوردن به منزله جنگ با خداست، ولی اگر این قسم دروغ باعث نجات یک انسان باشد، نه تنها گناهی ندارد، بلکه بر این قسم دروغ هم خدا پاداشی هم خواهد داد، چون باعث نجات یک انسان شده.
بسیارن حضرت استاد، روایتی قرار فهمودید در خصوص تقیه. حالا با توجه به این روایات و ده ها و صد ها روایت دیگه‌ای که در کتب شیعه هست، برخی از مخالفین مدعی هستن تقیه یک نوع نفاقه. من دوست داشتم اینجا این سوال رو بپرسم که دیگه کاملا بحث انشاءالله مطالبش کامل باشه و بینندگان عزیز به خوبی بتونن استفاده بکنن. آیا تقیه از اختصاصات تفکر شیعه است یا نه اصلا یک فرهنگ قرآنی است و برگرفته از قرآن؟
بله، حالا انشاءالله ما اگر بتوانیم در قسمت همون بحث حبل المتین روی این زمینه انشاءالله کار کنیم. ما خودمون در فقه مقارنمون، خارج فقه مقارن که حوزه داریم، الان تقریبا نزدیک 1 سال نیم 2 سال بحثمون روی فقط تقیه است. ما کل شبهاتی که وهابیت داشتند که تقیه را به عنوان نفاق معرفی میکنن و این شبکه‌های شیطانی هم که این کارشناساشون میان اینجا و نمیدونم شیعه 90% دینشون تقیه هست و نمیدونم چنین و چنان است و اینها و دروغ میگند و نفاق دارند و امثال او، مرتب دارن شعار میدن. و نکته قشنگی رو شما فرمودید، ما در قرآن آیات متعددی داریم در جواز و مشروعیت تقیه، بلکه در وجوب تقیه. من به بعضی از اینا اشاره میکنم، تفصیلش رو انشاءالله میگذاریم برای یک بحث جدا. در سوره آل عمران آیه 28 خدای عالم میگه لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیا، مؤمنین نباید از کفار برای خودشون ولی و سرپرست و حاکم معین کنند، و کسی هم چه کاری بکند ارتباطی به خدا ندارد، الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر به عنوان تقیه باشد. از این بالاتر پس تقیه یک مسئله قرآنی ارتباطی به شیعه ندارد.
وهابی هم نمی‌دونم یا سندش ضعیفه.
سندش ضعیفه، نمیدونم راویش چنین چنانه یا متواتر ضعیفه. ببینید این دیگه. بعد فخرالدین رازی میگه التقیه جائزتون لسان نفس. تقیه جایز است برای حفظ نفس. آیا برای حفظ مال هم جایز هست یا نه؟ میگه بله، برای او هم جایزه. چون پیغمبر فرمود حرمت اموال مسلمان مثل حرمت خونشه، احترام مال مسلمان مثل احترام خونشه، و پیغمبر فرمود هر کس در دفاع از مالش کشته شود شهیده. تفسیر فخر رازی جلد 8 صفحه 12. خازن از مفسرین بنام اهل سنته میگه تقیه در صورتی که ما از قتل بترسیم کاملا جایز هست. شوکانی به صراحت میگه بر اینکه الا ان تتقوا منهم تقاتن خطاب به همه مسلمان ها هست که و این دلیل بر جواز تقیه هست. مراقی مصری میگه استنبت العلماء من هذه الآیه جواز تقیه، استنباط کردن علما از این جواز تقیه را که انسان یک حرفی را بزند و یا کاری را انجام بدهد که مخالف حقه به خاطر جلوگیری از ضرر. باز فخر رازی میگه آقا با اینکه آیه شریفه در رابطه با کفاره، میگه آقا مذهب شافی از ان الحال بین المسلمین اذا شاکلت الحال بین المسلمین والمشرکین حلت التقیه مهامات للنفس. این دیگه اختصاصی به کفار ندارد. بله اگر آیه قرآن در رابطه با کفاره، میگه اگر از کفار ترسیدی تقیه کنید، میگه اگر ترس از مسلمان ها هم مثل کفار باشه، مثلا یک حاکم ظالم میخواد ضرر به ما بزند، ضرر به ناموس ما، ضرر به مال ما، به جان ما بزند، ولو اینکه مسلمان هست، طبق این آیه تقیه واجبه. و آیه دوم سوره نحل آیه 106، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره، اون کسانی که به خدا کفر می‌ورزن بعد از ایمان غضب خدا و عذاب دردناک دارن، مگر اون کسانی که اونها را مجبور کردن به اظهار کفر و قلبش مطمئن به ایمان هست. ببینید کسی قلبش مطمئن به ایمان، مؤمن به خداست، ولی زبانن کلمه کفر به زبان جاری میکنه، بگید اشکالی ندارد. هم علمای شیعه ما تبرسی این عبارت رو داره، من دیگه مطرح نمی کنم. فخر رازی در اینجا مفصل مطرح میکنه قضیه عمار یاسر را، که عمار یاسر را گرفتن و گفتم اگر چنانچه به خدای عالم کفر نگویی، به نبی مکرم اهانت نکنی، تو را میکشیم. برای نجات جان خودش، دید که پدرش کشتن، مادرشم با اون وضع فجیع کشتن، برای نجات خودش یک کلمه کفر به زبان آورد، نسبت به نبی مکرم جسارتی کرد، آمد خدمت نبی مکرم و هو یبکی، داشت اشک میریخت. و فجعل رسول الله یمسح عینه، پیغمبر اشک چشم عمار را پاک میکرد. عمار گفت یا رسول الله من کلمه کفر به زبان آوردم برای نجات خودم. فرمود مالک چته این عادولت، فعود لهم به ما گفت، اگر دوباره به فشار آوردن گفتن برای نجاتت کفر بگو، بازم بگو که از این بالاتر، این عادولک فعود لهم به ما گفت. تفسیر فخر رازی جلد به صفحه، تفسیر بیضاوی همین تعبیر رو دارد در جلد 3 صفحه 422. باز حضرت فرمود این عادولک فعود لهم به ما گفت، اگر کفار تو را در مخمصه قرار دادن گفتن کفر بگو، چیه؟ دوباره کفر بگو، چون قلب تو سراسر مملو از ایمانه. جساس در احکام القرآنش همین عبارت رو داره و میگه این اصل در جواز اظهار کلمه کفر هست در حال اکراه و برای شما عرض کنم زورگویی. بلذا ما میبینیم در منابع شیعه ما هم، عزیزان دقت بکنن، از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، التقیت من افضل اعمال المؤمن، این اخلاق علویست، تقیه از با فضیلت ترین اعمال مؤمن هست، که به سبب تقیه خودش رو و برادرانش را از شر فاسقین حفظ می کند. بعد از آقا امام رضا سلام الله علیه فرمود لا ایمان لمن لا تقیت له، اون کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. خب ببینید ما دو تا آیه را خواندیم، آیات متعدد دیگری هم هست. بعد گفتن که ابن رسول الله تقیه تا کی هست؟ فرمود تا خروج حضرت مهدی ارواحنا فدا تقیه هست. هر کس قبل از قیام حضرت مهدی تقیه را ترک کند از ما نیست. اینی که در بعضی از این شبکه های شیطانی شیعه مثل شبکه فدق، نمیدونم قبلا شبکه به نام اهل بیت، میگوندن آقا دیگه تقیه نباید بکنیم، نمیدونم باید چنین چنان بکنیم، کاملا امام رضا میگوند اینا از ما نیستند. و همچنین ما در کتاب کافی شریف داریم در جلد دوم صفحه 224 حضرت به معلب نخونیس میگه اِنَّ تَقِیَّتَ مِنْ دِینِ و دین آبائی، تقیه جزء دین منه و دین آبائی منه، ولا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه نداشته باشد دین ندارد. باز در صفحه 219 از امام باقر سلام الله علیه، تقیه دین من و دین آبائی من هست، ایمان ندارد هر کس تقیه ندارد. باز در ابو عمرو اعجمی از امام صادق فرمود 90% دین در تقیه هست، اگر تقیه نباشد دینی در کار نیست. باز امام صادق فرمود تقیه از دین خدای عالم هست. پس بنابراین آنچه که ما از قرآن خواندیم و آنچه که از روایات ائمه خواندیم با هم دیگه تطبیق دارد. روایات ائمه علیهم السلام برگرفته از آیات قرآنی است.
بسیار عالی، ممنون شما. حضرت استاد، بینندگان عزیزی که با ما همراه هستید، میان برنامه ببینیم و بعد اشاره برگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون باشیم. اینم لازم هست عرض کنم خدمتتون، ان شاءالله اگر سوالی داشتید در خصوص برنامه اخلاق علوی به تبع تماس بگیرید با ما، و این امکان رو شبکه جهانی ولایت مدت هاست برای شما بینندگان عزیز فراهم کرده. اگر حتی از خارج از کشور هستید دوست دارید تماس بگیرید، میتونید شمارتون رو به اتاق فرمان بدید، اتاق فرمان با شما تماس بگیرن که اون حداقل هزینه هم انشاءالله برای شما در نظر گرفته نشه و با کمترین خلاصه اسوه حرجی بتونید بیاید و سوال خودتون رو مطلب خودتون رو مطرح بفرمایید. با ما همراه باشید، میام برنامه رو میبینیم و برمیگردیم و انشاءالله تا حدود ساعت 22:30 دقیقه میهمان منازل شما هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت،
دست دل و دامن آل ابا باید زدن،
دست دل و دامن آل ابا باید زدن.
شاده معصوم را باید گزید، مجموع بسر در دولت سرا باید زدن، مجموع بسر در دولت سرا باید زدن. علی
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 جانم. بسیار ممنونم از همراهیتون و دقت نظری که در خصوص برنامه دارید. من برای اینکه فرصت بیشتر داشته باشیم سوالات شما رو هم دریافت کنیم، تماس شما رو هم بشنویم، سه تا سوال رو می‌خوام تحت عنوان یک سوال از منظر حضرت استاد بپرسم و ان شاءالله پاسخش رو دریافت کنیم و بعد از اون آماده بشیم تماس شما رو دریافت کنیم. حضرت استاد، این روایت رو از کتب شیعه خواندید، آیا در کتب اهل سنت هم در سیره نبی مکرم اسلام، سیره صحابه و سیره مسلمین بحث تغییر مطرح شده یا خیر؟
نکته قشنگی بود. من تقاضا دارم عزیزان شیعه و اهل سنت به این پاسخی که من خدمت جناب آقای حسینی عزیز دارم دقت بکنن، از این کارشناسان شبکه‌های شیطانی سوال بکنن که شما که شبانه روز دارید میگید آقا نمیدونم شیعه ها تقیه دارن، این نفاق است و چه، ببینیم آیا در سنت پیغمبر، سیره صحابه، همین تعبیری که ما در کتابهای خودمون داشتیم، لا دین لمن لا تقیه الا، آمده یا نه. ببینید دوستان عزیز، این کتاب المصنف مال ابن ابی شیبه، استاد بخاری هم است، متوفای 235، یعنی در حقیقت 20 سال قبل از بخاری از دنیا رفته. بله، ببینید روایت از حسن بصری است، تقیه جایز است برای مؤمن تا قیامت. از محمد ابن حنفیه، لا ایمان لمن لا تقیه له، کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. از این بالاتر خب بفرمایید. و باز از عبدالله ابن مسعود میگه من بعضن حرف دروغ و خلاف پیش حاکم میگویم که با اون حرف دروغم شلاقی از حاکم نخورم، که اگر حرف دروغ نگم حاکم به من یه شلاق دو شلاق میزنه، ولی من حرف دروغ میگم تقیه میکنم شلاق نخورم. خب ببینم که عبدالله ابن مسعوده. و همچنین از حسن ابن حسن مصنع، تقیه رخصت است تا الی قیام قیامت. حذیفه صحابی پیغمبره میگه من دروغ میگم تقیه میکنم تا بعضی دینم را در معرض فنا قرار میدم با دروغ گفتن، تا قسمت دینم را حفظ کنم، اگر نکنم کل دینم را از دست میدم. یعنی این تقیه باعث میشه چه کار کنم؟ بخش عظیمی از دینم رو حفظ کنم. باز از حذیفه صحابی پیغمبره، راوی میگه که عبدالله ابن مسعود و حذیفه آمدن پیش عثمان، عثمان به حذیفه گفت اینطوری اینطوری گفتی، حذیفه گفت والله ما گفتم، به خدا نگفتم هم چرفی را. میگه وقتی که ما خارج شدیم عبدالله ابن مسعود گفت مالک فلمه تقوله ما سمعتو که تقول، من خودم شنیدم هم چرفی زدی، پیش حاکم قسم دروغ خوردی نگفتی. آقای حذیفه گفت اینی اشتری دینی بعضه به بعضین، بعض دینم رو میفروشم بعض دینم رو میخرم، مخافت انیت هبه کلا، تا اینکه همه دینم از دست ندم، چون اگر من دروغ نگم چیه؟ کل دینم را از بین میبرن اینها، مجبورم چکار کنم؟ از دینم دست بردارم. ولی اگر یک دروغ گفتم دست از سر کچل من برمیدارن، دیگه کار به من ندارن. این از اینش. باز در کنز الامال متقی هندی حدیث 56-65، لا دین لمن لا تقیت له، از امیر المومنم نقل کرده، خلیفه چهارم شماست، لا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه ندارد دین ندارد. خب این جلد برای شما عرض کنم سوم کنز الاماله. و همچنین روایت در تفسیر طبری جلد نهم با تحقیق ترکی، روایت خیلی مفصل هست در ذیل آیه شریفه و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، راوی میگه این آیه مخصوص اصحاب پیغمبره. خیلی از صحابه میگودن ما گمان نمی کردیم که این آیه در شأن صحابه نازل، ولی بعد از قضیه جمل و صفین فهمیدیم که این آیه مال اصحاب پیغمبره. بترسید از فتنه ای که فقط به ستمگران شما نمیرسد،
افراد بیگناه هم گرفتار فتنه خواهند شد. بعد حضرت فرمود وقتی همچه فتنه بیاد امت من گرفتار تفرقه و اختلاف شود، حضرت دعا کرد اللهم اظهر علیهم افضلهم بقیتن، که البته افضلهم تقیتن هست که در اینجا در نسخه میم میگه تقیتن یقال لهم، برای شما عرض کنم بقیه، بقیه هم یعنی اونهایی که میگن خدای ما را نگهمون بدار. و همچنین در صحیح بخاری یعنی تقیه پیغمبر، شما دید تقیه دیگه شاخ دوم نداره، عزیزان دقت کنن، چاپ عربستان سعودی حدیث 60-32 روایت از عایشه هم هست که میگه یک مردی اجازه گرفت بیاد خدمت پیغمبر، حضرت پشت سرش گفت بئس اخل عشیره، این چه فامیل زشتی و بدی هست، چه فرزند فامیل زشتی هست، چه بده. شروع کرد پشت سرش بدی بیرا گفتن. وقتی آمد نشست پیغمبر خیلی خوشبش کرد، خیلی با احترام بهش برخورد کرد. وقتی که این رفت بیرون، عایشه میگه گفتم که یا رسول الله وقتی این مرد اومد دم در، پشت سرش حرف خیلی تندی زدی، گفتی بئس اخو العشیره، چه آدم بدیه، ولی وقتی آمد خونه خیلی احترامش کردی. حضرت فرمود شرورترین مردم در نزد خدا در قیامت اینیست که من ترکه و ناز اتقاء شره، من احترام اگر گذاشتم به خاطر اینکه از شرش در امان باشم. از این واضح تر، از این روشن تر، بابا این که مال پیغمبره، صحیح بخاری هم هست، روایت هم از عایشه ام المؤمنین هست، خود پیغمبر میگه من این آدم بدیه، بئس اخو العشیره، ولی میاد میگه من احترام میگذارم، میگه ترکه الناس اتقاء شره، به خاطر اینکه از شر او در امان باشن. یا شما ببینید ما روایات متعدد زیادی داریم در کتابهای عزیزان اهل سنت، این در صحیح مسلم هست، که در رابطه با اینکه پیغمبر اکرم ازش سوال میکنن که چرا هجر اسماعیل را وارد بیت نمی کنی و حالا اینکه هجر اسماعیل جزء بیت الله، حضرت نر یا عایشه لولا ان قومک حدیث و عهد به شرک، اگر نه این بود که قوم تو قبیله تو تازه از شرک آمدن بیرون، من چه کار می کردم؟ کعبه را خراب می کردم، با خاک یکسان می کردم، از نو درست می کردم و دوتا درهم برای او می گذاشتم. و جالب این هست که در سنن نسائی با حاشیه امام سندی از علمای بزرگ اهل سنت جلد 5 صفحه 235 وقتی میاد این روایت رو نقل میکنه که یا عایشه لولا ان قومک حدیث و عهد بجاهلیه لامرت بالبیت فهدم، اگر قوم تو تازه از جاهلیت بیرون آمدن، هنوز قلب اونها اسلام رو خوب لمس نکردن، درک نکردن، اگر من بیام همچه کاری بکنم اینا از اسلام فرار میکنن. ببینید آقای سندی میگه لولا قرب عهدهم بالکفر، اگر نه این بود عایشه قوم تو، حالا دیگه ما کار نداریم، دیگه صحیح بخاری هست و صحیح مسلم هست و سنن نسائی با سند صحیح، میگه اگر اینها تازه از کفر بیرون آمدن، یرید ان الاسلام لم يتمكن في قلوبهم، یعنی هنوز اسلام در قلب اینها جا نگرفته، اگر من کعبه را ویران کنم اینها از اسلام برمیگردن و مرتد میشن. خب بفرمایید، آیا تقیه برای شما عرض کنم شاخ دوم داره؟ نه. باز در صحیح، در مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 343 پیغمبر میگه یا ابا ذر، اون وقتی که در میان یک عده افراد خلاصه لاابالی بودی چه کار میکنی؟ گفت چه کار کنم؟ حضرت فرمود صبر کن، صبر کن، صبر کن، خالق الناس به اخلاقهم و خالفون فی اعمالهم، با مردم، با اخلاق مردم، یعنی خلاصه خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو، ولی خالفون فی اعمالیم، در اعمال اونا شریک نشو. بعد میگه هازا حدیثون صحیحون علا شرط شیخین. و همچنین در سیره صحابه شما ببینید عبدالله بن مسعود همونطوری که عرض کرده میگه من دروغ میگم تا اینکه حاکم یک شلاق یا دو شلاق به من نزنه. ابو دردا متوفای 33 است، صحابه پیغمبره، میگه ما در چهره بعضی ها خنده میکنیم ولی قلبا لعنتشون میکنیم. آن تقیه بهتر از این. ابو هریره میگه من از پیغمبر اکرم دو تا ضرب، دو تا انبار روایت حفظ کردم، یکی شعر پخش کردم، اگر دیگری را پخش کنم این خرخره من رو خلیفه میزنه. خب دیگه تقیه این نیست، تقیه چیکی هست بس. یا حذیفه از کسانیست که تقیه میکرد، بهش میگفتن این نکه منافق. یعنی این وهابی که الان به شیعه میگن منافق، این چیز تازه ای نیست. در عصر صحابه هم وقتی حذیفه متوفای 36 تقیه میکرد میگفتن تو منافقی، برخلاف عقیدت داری حرف میزنی. برگشت گفت نه، من بعض دینم را با بعضی میخرم تا همش از دست ندهم. در این زمینه ما روایت الا ماشاءالله داریم، ولی من در سیره مسلمین اینم بخوانم عزیزان دقت کنن. مستدرک حاکم نیشابوری جلد اول صفحه 464، سعید ابن جبیر میگه من با ابن عباس در عرفه بودم. ابن عباس گفت مالی لا اسمع الناس یلبون، مردم تلبیه نمیگن، لبیک اللهم لبیک نمیگن. فقلت یخافون من معاویه، از معاویه میترسن، از معاویه تقیه میکنن. ابن عباس از خیمش بیرون آمد گفت لبیک اللهم لبیک، فانهم لا اسمع الناس یلبون، فقلت یخافون فخرت بمذر لبیک قد ترک السنه من بغض علیین، اینها از به خاطر بغض علی ابن ابی طالب سنت پیغمبر را ترک میکنن. سنت پیغمبر این است که لبیک بگن، ولی اینها به خاطر بغض با علی سنت رو میگه. آقا صحیح است بر شرط شیخین. آقای ذهبی هم میگه شرط بخاری و مسلم را دارد. سنن بیهقی سنن کبرا جلد پنجم خیلی واضح تر میگه، میگه به سعید ابن جبیر ابن عباس گفت که چرا مردم لبیک نمیگن، گفتم از معاویه میترسن. ابن عباس از خیمش بیرون آمد گفت لبیک اللهم لبیک و این رغم انف معاویه، برای این که پوزه معاویه به خاک مالیده شود، لبیک اللهم لبیک، اللهم لعنهم، خدا یا اینها را لعنت کن. فقط ترک و سنه من بغض علیه، اینها سنت پیغمبر را به خاطر عداوت با علی ترک کردن. ببینید دو تا مسئله، یکی تقیه میکنن، یکی هم به قدریست که اینها چه کار میکنن، سنت پیغمبر را ترک میکنن به خاطر ترس از معاویه. خب این تقیه نیست، اینها چی هست بس؟ جالب این هست، اینم عزیزان ببینن، اینم یادگاری از ما داشته باشن. میگه سنت پیغمبر را ترک میکنن به خاطر بغض علی و ترس از معاویه. خب کسی که سنت پیغمبر را ترک کنه چیه؟ این مستدرک جلد اول صفحه 36، باز از روایت باز عایشه هست. پیغمبر فرمود 6 دسته است، من لعنت کردم، خدا هم لعنت کرده و هر پیغمبر مستجاب الدعوه هم لعنتشون کردن. یکی از این 6 دسته و تارک لسنتی، کسی که سنت رو نترک کنه. خب ابن عباس هم میگه سنت پیغمبر رو ترک کردن به خاطر بغض علی ابن ابی طالب. و حاکم میگه صحیح الاسناد، ذهبی هم میگه و تارک لسنتی صحیحون. پس این آقایانی که میان این چنین داد بیداد راه میندازن، نمیدانم تقیه از مختصات شیعه است، اینها منافقان غیره، اینها یه مقداری یا بی سوادن، منابع خودشون رو نمیخوانن، یا نه خواندن عناد دارن، عناد دارن. یعنی اگر لازم باشه من حاضرم بیش از 30 جلسه اینجا برم. تقیه از دیدگاه اهل سنت، تقیه در سنت پیغمبر، تقیه در سیره صحابه، سیره تابعین، علمای بزرگ اهل سنت درباره تقیه دارن و سیره مسلمین و حتی خود وهابی ها. خود ابن تیمیه میگه اگر کسی وارد یک مسجدی شد دید یک امام جماعت ظالمی پیش نماز، اگر نماز نخواند پیش نماز ظالم بهش ضرر میزنه، میگه اونجا نماز میخونه میره خونش نمازش اعاده میکنه. من در خدمت شما
هستم. عزیزانی که با ما همراه هستن، وارد بخش دوم شدیم و از مطالب از استاد استفاده کردیم. اگر سوالی دارید در این خصوص میتونید با ما مطرح بکنید و در میون بگذارید. اتاق فرمان فاصله داشته باشیم. بسیار خوب، فاصله کوتاه، بعد از اون میشنویم تماس های شما رو و سوالاتتون ان شاء الله دریافت
می‌کنیم.
پیشگاه لحم و کلحمی مقام تو،
یا قاهر از ادب و یا والی الولی، یا قاهر از ادب و یا والی الولی، یا مظهر از عجائب یا مرتضی علی، یا مظهر از عجائب یا مرتضی.
عرض سلام مجدد، بریم سراغ تماس ها. آقا عارف از خوزستان، سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکات. سلام عرض کنم آقای حسینی و استاد عزیز، استاد بزرگ آقای غزینی.
علیکم السلام، در خدمتتون هستیم آقا عارف
و همچنین بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت.
بسیار از شما سپاسگزارم.
استاد، یه دو هفته پیش فرمودین یه شخصی مریض بود، از مریض بود رفت دکتر، دکتر بهش گفت اگه شراب بخوری زنده میمونی،
بله،
اگه شراب نخوری میمیرید.
بله.
این شخص شیعه اهل بیت بود، رفت سمت خدمت امام جعفر صادق. امام جعفر صادق بهشون گفت اگه شراب نخور شما، اگه هم مردی بهشون بگو امام جعفر صادق بهت گفت در روز قیامت.
بله کاملا.
خب حالا اینجا شما گفتی تازه یه نیم ساعت پیش گفتی اگر واسه حفظ یک زن اگر دست به نامحرم بزنی جایزه.
بله.
و اگر قسم بخوری، اگر قسم خوردن به حفظ جان تأثیر میذاره قسم دروغ هم بخور.
بله.
حالا اینجا یه تناقض پیش میاد، چطور زمان امام جعفر صادق این آقا برای حفظ جانش گفتش نه شراب نخور ولو میمیری.
من.
حالا یکم اینجا این تناقض میخوام جواب بدیم.
ببینید عزیزم، ببینید ما روایات داریم خدای عالم در حرام شفا قرار نداده، یعنی در چیزهای حرام و نجس خدا شفا قرار نداده، ملازم فرماد یا نه، یعنی سنت الهی بر این تعلق گرفته. مثلا در گوشت خوک خدای عالم شفا قرار نداده، در شراب شفا قرار نداده، و اونم که میگه برو بخور شارع مقدس نگون داره اشتباه میکنه. همونطوری که در قسم دروغ هم عرض کردیم حضرت میفرماد اگر بدانی قسم دروغ خوردن هیچ تأثیری در نظر ظالم نمیکنه شما نمیتونه قسم بخوری. این هم قضیه شراب هم به همین شکله، ملاحظه میفرماد یا نه. و لذا اینجا آقایان میفرماین شراب چون خدای عالم در او شفا قرار نداده، اون پزشکی هم که میگه داره اشتباه میکنه، معصوم که نیست او، و اشتباه میکنه، این دستور رو میده و اشتباهش ما نباید عمل بکنیم.
استاد کاملا حرفتون درسته، جواب گرفتم، جواب گرفتم. حالا سوال بعدی.
ممنونم، متشکرم.
سوال دیگه بفرمایید.
خدا جزای خیرت رو داشت.
یه سوال دیگه دارم استاد.
بفرمایید.
استاد، من دیدم الان چند ساله
برنامه. البته اینم من خدمتتون عرض کنم. ببین آقای عارف عزیز، ببینید بله، یک دفعه این هست که ببینید ذاتن خدای عالم در چیزهای حرام شفا قرار نداده، درست شد؟
درست.
اگر یک جا یک انسانی به یقین رسید، به یقین رسید، مثلا بعضی از قرصایی هست برای غضروف و درد، برایش هم کمر و مفاصل هست، مثلا در اونجا روغن برای شما عرض کنم تمساح ازش استفاده می کنن. اگر یقین کرد این برای او مفید، یقین پیدا کرد، ببینید یقین پیدا کرد و این دارو هم داروی منحصر به فرد شد، جایگزین ندارد، اینجا بعضی از مراجع اجازه میدن، اونم مشروط بر این که مریض یقین پیدا کنه، مثل همون قضیه قسم دروغ، یقین پیدا میکنه که یک قسم دروغ خورد نجات پیدا میکنه. در این طور موارد بعضی از مراجع، عرض کردم نظر بنده این است که در این طور موارد هم خدای عالم شفای قرار نداده. ما خودمانم یکی از این بزرگواران یک قرص ما داده بودن به این شکلی، بعد متوجه شدیم کل قرص رو برگرداندیم، به هیچ وجه نگذاشیم کسی مصرف بکنه.
بله. حالا سوال
دوم بفرمایید آقا عارف.
ممنون استاد. سوال دوم اینه، چند سال من شبکه‌تون رو نگاه می‌کنم، به خصوص برنامه‌های شما. یه انتقادی که داشتم و دوست دارم، خواهش می‌کنم از استاد بدون هیچ تغییری جواب بدی. من دیدم که شما به جماعت عمریه میگید اهل سنت. میخوام بدونم اهل سنت واقعی، من یقینا دارم، من یقینا دارم که ما شیعیان هستیم. حالا چرا به اونا میگید اهل سنت؟ ما که اهل سنت واقعی و یه حدیث داریم از
آقا عارف عزیز. من یک جمله به شما بگم، ببین عزیز جان، مثلا من میگم خلیفه اول، آیا من معتقدم که این خلیفه اوله یا نه؟ خلیفه اول از دیدگاه اهل سنت. میگم خلیفه دوم اینطوری گفته، آیا ما معتقدیم این که آیا عمر خلیفه دوم ما هست؟
ملک سلمان واقعا ملوکیت
داره؟ بله، میگیم ملک سلمان، آیا ما معتقدیم ایشون ملکه؟ نه. ببین نجمن، این با توجه به این که آیان اهل سنت خودشون رو میگن ما اهل سنتیم، ما بر مبنای باورهای این عزیزانمون همچه آتلا رزما سیستانی میفهمد لا تقول و اخوان اهل سنت بلقول و انفس و اهل سنت، نگید برادران، بگید عزیزان اهل سنت. آیا واقعا آیت الله رضی ما سیستانی اومده نستدیر بلا خودش سنی شده همچه حرفی میزنه؟ نه، اینها برای ایجاد الفت میان شیعه سنی است، ایجاد رفت میان شیعه و سنی است. چون امروز آقا عارف عزیز هر گونه اختلافی در میان امت اسلامی ایجاد بشود، هم شیعه می سوزد هم سنی می سوزد. قبل از آن که شیعه و سنی بسوزد اسلام می سوزه. ما به خاطر حفظ اسلام هست که بحث رأفت و الفت و وحدت و تقریب را امروز از ضروریات جهان اسلام می دانیم. چون وقتی مخالفین ما میان شیعه را به جان سنی، سنی را به جان شیعه می دازن، اگر اینها اهدافشون عملی بشود، نه از شیعه در کره زمین اثری میماند عزیز دل من، نه از سنی اثری میماند و نتیجتاً از اسلام هم خبری نمیماند. روی این جهت ما عرض میکنیم جان دلم، بفرمایید
استاد. یه حدیثی داریم پیامبر، حالا درست میگه، و اذا ظهرت البدعه فعلى العالم فيظهرها وان لم يفعلها فعليه نعنت الله.
بله.
در موقع بدعتی ظاهر شد، واجبه بر عالم که اونو ظاهر کنه، مثلا بگه این بدعته. حالا اهل سنت این یقینا، من یقین دارم که ما شیعیان اهل بیت اهل سنتی. پیامبر فرموده علا علمات علا حب آل.
آقا عارف
ببینید، آقا عارف از اون صدا خان قطع شد. ببین برادر بزرگوارم، ما ببینید در این که حقایق رو مطرح می کنیم، ما اینجا صدها برنامه رفتیم بر حقانیت امیرالمؤمنین، امامت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین، ما هفته گذشته در رابطه با جنگ جمل و غیره همه حقایق رو مطرح میکنیم
کاملا.
بحث این که ما وحدت رو معتقد هستیم مانع این نیست که حقانیت خودمون رو بیان کنیم، عقاید مخالفین رو نقد میکنیم، ولی نقد عقاید مخالفین یک دفعه است که با 4 تا فحش و ناسزا و تکفیر همراهه. این رو اهل بیت نمیپسندند. امیر المؤمنین در خطبه 206 نهج البلاغه نسبت به معاویه میگه اینی اکره و انتکون و سبابین، فوشش ندید. ملاحظه بفرماید یا نه، اگر چنانچه نقد مؤدبانه باشد، مستدل باشد، منطقی باشد، هم شیعه میپسندد هم سنی میپسندد. اینی که علل عالم ان یظهر علمه، خب ما همه حقایق رو داریم مطرح میکنیم، اینطوری نیست که ما بیان بگیم آقا چنین چنان و دست از عقیده خودمون برداریم. مرحوم شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری صفحه 19 تا صفحه 20 و چند ایشون بحث وحدت رو مطرح میکنه، میگه وحدت از ضروریات جهان اسلامه، ولی ما حاضر نیستیم به خاطر وحدت از یک مستحب کوچک، از یک مکروه کوچکمون دست برداریم. ما وحدت اینطوری رو قبول داریم جناب آقا عارف عزیز، نه وحدتی که ما بخواهیم مثل بعضی از آقایان برای شما شیعه رو ببریم زیر سایه اهل سنت، یا بخواهیم سنی ها رو بیاریم زیر سایه شیعه و کارخانه شیعه سازی درست کنیم، یا سنی سازی ما درست کنیم. نه، ما همونطوری که خود امیرالمؤمنین بزرگ منادی وحدت بوده و خودش قربان تفرقه شد، با همه این حال هم نقد از خلفا را داشت و هم بدعتهای گذشته را مطرح فرمودن و هم حقانیت خودش را مطرح کرد و هم فرمود من دعا الى تفرقت فقتلو و کوول و کان تحت امامتی حاضر، هر کس دم از تفرق زد بکشید ولو زیر امامه من مخفی شده باشه.
آقا عارف عزیز،
بله جان استاد، کاملا حرفتون درسته و من قبول دارم.
دست شما
حالا زیاد وقتتون هم نگیرم، یه سوال بعدی.
آقا عارف ببینید، شما بیننده بازم پشت خط داریم، 2 تا سوال پرسید، اجازه بدید برنامه بعدی تشریف بیارید روی خط.
3 تا سوال بود.
3 تا سوال شد دیگه. بله،
ما در خدمت شما هستیم. جلسه بعد ما در خدمت شما هستیم آقا.
ممنونم از شما آقا عارف، چون به بیننده بعدی برسیم. گاهی بیننده خیلی منتظر میمونن و بعد
سوالات قشنگی هم بود. بله، مبتلا به هم بود. نه واقعا بعضی از عزیزان میان سوالاتی میکنن که بخوب ما را جواب دادیم، یا سوالاتی که خیلی زیاد ارتباطی ندار، هم به موضوع ما مرتبط بود و هم مفید بود.
بسیار
ما از این طور سوالات دوستان بیان، ما تا حاضریم اصلا کل برنامه رو اختصاص بدیم به این طور سوالها
مرتبط به موضوع برنامه. آقا متولی از قزوین، سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد گرامی و مجری گرامی آقای حسینی.
میخواستم
در باره توسل در قرآن و سنت شعر رو خدمت شما عرض کنم.
بفرمی.
باشه.
توسل در قرآن: چنین گفت یکتای نیکو سرش، همان آفریدگار نار و بهش. بفرمود در مصحف خود کریم، به آنان که ایمان دارند و بیم. در آن سوره مائده آیه 35، به سان تمامی قرآن به ما داده گنج. که ای اهل ایمان، ای متقین، فلاحی نباشد شما را یقین. توسل بجویید الیه الوسیل، و در راه جاهدو فی سبیل. و در سوره یوسف آیه 97، در آن حال که اخوانش سوی بابا برفت، بگفتند بابا تو ما را ببخش. نگفتند بخشای ما را خداوند عرش. توسل نباشد به جز بندگی، و این بندگی به ز شرمندگی. توسل فقط طاعت از خالق است، پرستش نما حق که او لایق است. و در النساء آیه 64، نیامد رسول لیتا هوش دار. به اذن خدا خلق طاعت کنند، رسولان حق را اطاعت کنند. اگر ظلم کردند بر حال خیش، و آمد به نزدت در احوال خیش. فاستغفر الله محیر اقول، بمانند و استغفر لهم الرسول. در این حال توبه پذیر است او، و در مهر هم بی‌نظیر است او. این آیات در حق توسل جرس است، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. توسل از سنت. آورده با صراحت در دفترش روایت، مشروع بود توسل، این هم ز اهل سنت. نور دین سمهودی جلد چهارش دیدی، در آن وفا الوفا چون استغاثه دادی، ثابت بود توسل اندر تمام حالات، از انبیاء مرسل و سیره صالحات، قبل از نبی و بعدش در برزخ و قیامت، آخر چگونه گوید مشروع این برایت. آورده باز هم او در آن شواهد الحق، از انبیاء سنت توسل به سید الخلق، در چارگان مذهب و از عالمان آنان، اندر دفاتر خود بنوشتن جانان، بر بخشش گناهان یا در قضای حاجت، نبی شفیع گردان قبرش نما زیارت. یا که زمیل صدقی در فجر صادقش هست، خواهی اگر بدانی از آن ورد بزن شد. جایز دانند توسل مؤذن از مسلمین، بر آن نبی برحق، بر اصحاب و صالحین، در جوهر المنظم ابن حجر هیثمی، روا داند توسل در هر حالی بر نبی. فیض القدیر سبکی آورده که یقین است نبی را استغاثه، الحق ز امر دین است، هر کس که منکرش شد یعنی آیین ندارد. جایز بود توسل منکرش دین ندارد، صادق تواتر آن ثابت شده است جانا، اجماع قائلندش عالم ز پیر و برنا. ای جاهل و ای نادان، یا ای امام شیطان، بشنو خودت چی گفتی هان ابن تیمیه هان. حد تواتری هست در هر روایت اگر، یا که ثابت شده اجماع آن در نظر، گر که تو منکر شدیش ملحد شدی یا کافر، بیچاره ابن وخاب کافر شدی تا آخر. یک راست گفته باشی این است ای وهابی، هر منکری در اجماع بیدین است ای وهابی. حالا بگو وهابی، امام از کیم چنین گفت، کافر شدی یا بگو او زده است حرف مفت. آخر چرا تو ابن تیمیه می پرستی، آزاده باش آزاد گرچه وهابی هستی. خوابیده را چو خواهی بیدار تو مجال است، وان کس که خواب زد خود بیداریش محال است.
احسان دست شما درد نکنه آقای متولی،
زیبا بود حضرت استاد واقعا. آقای متولی ممنون است. یه مصرعی داشتید هان ابن تیمیه هان، به نظرم به جاش میتونید بذارید هانه زندیق هران، حالا چون این لقب رو اهل سنت دادن بهش، فکر کنم اونجا هم قافیه هم و صامت و مصوتاتون هم دقیق‌تر در بیاد. ولی بسیار عالی بود آقای متولی عزیز، یعنی واقعا دیگه در قرآن و سنت با شعر دیگه بسیار عالی بود. خدا شما رو خیلی
بده، بعضی از ابیاتش خیلی عالی بود. بله
بسیار ممنونیم از شما خانواده محترم، خدا خیر بده که یک همچین فرزندانی رو تربیت کردن. ان شاءالله که باز هم تماس بگیرید و باز هم معارف اهل بیت رو ما ببینیم که در قالب هنر و در قالب روایاتی که قبلا هم اومدید مطرح کردین، ان شاءالله باز هم مطرح بفرمایید. از دوستا سوالات برنامه که همونجا پاسخ داده شد، بیننده اولی که تماس گرفتن توضیحاتی فرمودید، ولی باز حالا هفته برنامه قبلی که من خدمت شما بودم از دوستات فرمودن، یک کسی که در کما بود، من به اشتباه چون یادداشت به من رسیده بود، ظاهرا آقای دهقان هستند که اون موقع فرمودن 50 روز حدودا در کما هستند و فرزند به هر حال کودک دختر بچه‌ای دارن که ایشون هم چشم به راه هستن.
همشیرشون تماس گرفته بود با ما، خیلی التماس و دعا داشتن و ما هم قول دادیم که انشالله یه ختم منجودی بیم داشته باشیم برای شفای همه مریضا. مثلا این عزیزمون که نزدیک تقریبا 2 ماه هست در کما هستن تو اینها و مادرشون خیلی بیتابی میکنه و ما هم گفتیم انشالله مادرشون این نماز استغاثه و حضرت زهرا سلام الله مرتب بخوانند تا انشاءالله حتما نتیجه بگیرند. من از همه بینندگان عزیزم تقاضا دارم با حضور قلب همین آیه شریفه را بخوانیم و هم به دعاها آمین بگیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدایا تو را قسمت می دهیم به عزت جلالت و به وحدانیتت و به حق محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان. خدایا به حق محمد و آل محمد بر تمام بیماران، مخصوصا بیمار مورد نظر، به حق محمد و آل محمد شفای عاجل کرم فرما. خدایا به حق محمد و آل محمد حوائج حاجتمندان، حوائج این حقیر، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران گرامی، بلخص عزیزان که در استودیوی نجف همکاری داشتن و می کنن، خدا به حق محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از شما حضرت استاد، متشکرم از همراهیتون. بینندگان عزیز و ارجمند، دعا میکنیم برای تأجیل در ظهور منجی عالم بشریت. اللهم عجل لولیک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.